چشمه تون چی شد؟ حساسیت فصلیه بی سابقه است. دکتر چی میگه؟ نرفتید؟ نگید نرفتید آقا. یعنی از اونایی نیست که شما نرید دکتر را بعد کلاس ببینم تو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الهان الى قیام یوم الدین. و قال فی المبسود اذا اشکر الشریکان عبدن به مال الشرکه ثم اصابا بهی عیبن کان لهما ان یرده و کان لهما ان یمسکاه فان اراد احدهما الرد بالآخر الامساک کان لهما ذلک. خاطر مبارکتون باشه، ما در این بحث ثانی که بحث تعدد مشتری باشه، خاطر مبارکتون باشه، اون چه که تا به حال عرض کردیم این بود که اقوا این است که اگر دو تا مشتری از یه دونه بایه جنسی رو خریداری کردن، بعد معلوم شد این جنس معیوبه، یکی از مشتری ها میخواد سهم خودش رو برگردونه به آقای عرض کنم خدمت شما بایه، اون دیگری میگه نه من نمیخوام برگردونم، اعمال خیار خیار رد رو نمیخوام اعمال کنم. ایشون فرمود اقوا این است که این جائز نیست. علامه در تذکره وقتی میخواست دلیل بیاره برای عدم جواز، گفت این جزء جزء کردن، این که یکی برگردونه یکی برنگردونه، این خودش عیبه. در واقع آقای بایه وقتی جزئی از مبیع بهش میرسه جزئی نمیرسه، این باعث شرکت یا تبعض صفقه است برای او، ولذا این جائز نیست. اما بعضی هم قائل به جواز افتراق شدن، گفتن میتونه این دوتا مشتری یکشون برگردونه یکشون برنگردونه. مرحوم علامه در تذکره گفت من بعیدم نمیدونم که جائز باشه برگردونن. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، علامه چرا میگه بعید نیست که جائز باشه یکی از دوتا مشتری برگردونه یکشون بر نگردونه؟ میگه به خاطر اینکه بایه اون زمانی که این معامله رو انجام داد، ایجاب معامله رو انجام داد، در واقع با همین ایجابی که انجام داده نسبت به دوتا شریک، خود به خود شرکت با ایجاب او حاصل شده. یعنی چی؟ یعنی وقتی بایع میداند که مبیع واحد را داره به دوتا مشتری میفروشه، خب همون لحظه‌ای که ایجاب بیع رو انجام داد، انگار چه کار کرده؟ انگار این کالا رو شخص شخصش کرده، جز جزش کرده. فشرکه حصلت به ایجابه. حالا ایشون فرمود ظاهر این عبارت این است که مرحوم علامه میخواد بگه فرق است بین صورتی که بایع بداند داره مبیع رو به دو نفر میفروشه یا نداند، یعنی بین علم بایع و عدم علم بایع فرقه. حالا تا اینجا رو دوستان ما جلسه پیش عرض کرده بودیم، الان میخواد یه عبارتی رو از مرحوم علامه، عذر میخوام، از مرحوم شیخ در مبسوط، شیخ طوسی در مبسوط نقل بکنه که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط اومده سه تا صورت درست کرده، و چه بسا کسی استظهار کنه از کلام مبسوط که ایشونم میخواد بین علم بایع و جهل بایع، یعنی اینکه بایع بداند با دو تا مشتری در طرفه یا اینکه نداند با دو تا مشتری طرفه، ها بین این دو تا فرق بگذاره، از عبارت مبسوطی همچین انگار برداشت میشه. من اجازه میخوام قبل از این که برم سراغ مطالب بعدی، عبارت مبسوط اول بخونیم با هم دیگه آشنا بشیم که چی گفته مبسوط، سه صورتی که درست کرده چیه، بعد ببینیم مرحوم شیخ انصاری در مورد عبارت مبسوط چی میگه. نگاه کنید، و قال فی المبسوط، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرموده ازشترا، بالای این ازشترا بنویسید صورت یک. اینه که میگم حتما بنویسید، چون بعدن توی مفاهمه من هی برگشت دارم به این علامت هایی که به شما میگم بگذارید. بالای ازشترا بنویسید صورت یک. ازشترا شریکان عبدن به مال شرکه، اگر بخرن دو تا شریک یه عبدی رو با مال و شراکه، یعنی مال و شراکه خودشون، مثلا درهمایی که با هم شریکن، بیان چکار کنن؟ با این یه عبدی بخرن. یعنی عبد مال کیه؟ مال جفتشونه. البته دوستان مال و شراکه موضوعیت نداره ها. اگر من و شما اومدیم چکار کردیم؟ رفتیم با هم یه عبدی رو بخریم، گفتن عبد میشه 10 میلیون، من 5 میلیون گذاشتم وسط، شما هم 5 میلیون، با اینکه 5 میلیون من مال و شرکه نیست، 5 میلیون شما هم مال و شرکه نیست، اما باز بالاخره شراکت حاصل میشه دیگه. این کلمه مال و شرکه گولتون نزنه ها، مال و شرکه یه مثاله. اگر بخرن دو تا شریک یه عبد رو با مال و شرکه، ثم اصابا بهی ایبا، آقایون اصابا بهی ایبا یعنی چی؟ یعنی معلوم بشه برای دو مشتری که در مبی عیبی وجود داره. بهی یعنی فی المبی، اصحابا یعنی معلوم بشه برای دوتا مشتری که این عیب داره. اینجا سه تا کار میتونن بکنن این دوتا مشتری ها، سه تا کار براشون جایزه. یک، کان لهما ان یرده، جفتشون میتونن برگردونن. و کان لهما ان یمسکاه، جفتشون میتونن نگه دارن. فَإِنْ عَرَادَ أَحَدُهُمَا الرَّدْ وَالْآخَرَ الْإِمْسَاكِ بگو کان لَهُمَا ذَلِكَ. دوستان بزرگوار، این مال جاییه که بایع میداند که عبد رو به دو نفر به صورت شریکی فروخته. ازشترش شریکان عبدن به مال شرکه، این صورت اول. ثم قال ولوشترا، بالای این لوشترا بنویسید صورت دو و سه. حالا زیر این صورت دو و سه، دو و سه شو با هم دیگه جدا میکنم ها. فعلا کلی این دو و سه اینه، و لوشترا احد و شریکین لشرکه. یعنی چی؟ یعنی اونی که اومده طرف حساب آقای بایه شده یه نفره، اما اومده بخره برای جفتشون. انگار میخواد بگه، بگو، ممکنه اون ندونه، خبر نداشته باشه. لوشترا احد و شریکن لشرکه ثم اصابا بهی ایبن، اصابا بهی ایبن یعنی معلوم بشه برای دوتا مشتری که تو مبی ایبی هست. کان لهما ان یرده و ان یمسکا، میتونن جفتشون رد کنن، میتونن جفتشون نگه دارن. تا اینجاش هیچ محل بحث نیست. میخواد آقای بایی بداند که مشتری یه نفر بوده، دو نفر بوده، میخواد ندونه، این مهم نیست. میتونن جفتشون برگردونن، میتونن جفتشون نگه دارن. اما فئن اراد احدهما الرد والآخر الامساک نذره، اگر بنا شد یکی از دو تا مشتری سهمشو برگردونه، اون یکی دیگه برنگردونه، اینجا ما باید دقت بکنیم. نذره یعنی باید توجه بشه. دو صورت پیدا میکنه. فَإِنْ أَطْلَقَ الْعَقْدَ وَلَمْ يُخْبِرَ الْبَايِعَ، این فَإِنْ أَطْلَقَ الْعَقْدَ وَلَمْ يُخْبِرَ الْبَايِعَ میشه صورت دوم. یعنی اون صورت دو و سه دوش اینه، اگر اون مشتری که اومد با بایع معامله کرد عقد رو مطلق گذاشت و خبر نداد به بایع، وَلَمْ يُخْبِرَ الْبَايِعَ أَنَّهُ قَدْ اشْتَرَى لِلشِّرْكَةِ، نگفت منی که دارم با تو معامله میکنم در واقع به عنوان مال شراکت بین خودم و رفیقم دارم از تو میخرم. لم یکن له الرد، اینجا جائز نیست رد بکنه. یعنی چه لم یکن له الرد؟ یعنی جائز نیست یکیشون رد بکنه، یکیشون امساک کنه. چرا؟ لأن الظاهر انه اشتراه لنفسه، چون ظاهر این است که این آقا اومده برای خودش داره میخره. وقتی یه نفر اومده طرف معامله بایع شده، ظاهرش اینه که برای خودش میخره. فاذا ادعا انه اشتراه له ولشریکه، اما اگر این آقایی که به حسب ظاهر خودش به تنهایی طرف معامله بایع بوده، اومده ادعا میکنه که من هم برای خودم خریدم، کمکم کنید، هم برای شریکم فقط ادعا خلاف از ظاهر، این در واقع داره یه ادعای خلاف ظاهر میکنه. فلم یقبل قولو، آقایون هر که قولش خلاف ظاهره بگو میشه مدعی. تو کتاب القضا خوندید ها؟ تو کتاب القضا خوندید راه های تشخیص مدعی از منکر، یکیش این بود که کسی که قولش مطابق اصل منکر، کسی که قولش مخالف اصل میشه مدعی، یا کسی که مطابق ظاهر قولش میشه منکر، کسی که مخالف ظاهره میشه مدعی. لذا حالا که شد مدعی بیانه باید بیاره، لذا قولشو بدون بیانه نمیپذیریم. فلم یقبل قوله، یعنی قوله اون شریکی که مشتری بوده، و کان القول و قول البائع معیبیه، یعنی بائع میشه منکر باید قسم بخوره، مشتری میشه چی؟ میشه مدعی باید بیانه بیاره. این صورت دو. الا ان قال، تا جایی که میگه و ان اخبر البائع بذلک، ان اخبر البائع بذلک عطف به کجاست؟ عطف به همون ان اطلق العطف لم یخبر البائع، بالاش هم می‌نویسه صورت سوم. تو صورت سوم ما فرض میکنیم این یه دونه مشتری که اومد طرف حساب آقای بایه قرار گرفتا، از روز اول به این آقای بایه گفت آقای بایه من این عبدو کلشو برای خودم نمیخرم، کلشو از تو میخرم، بنابراین که سه دونگش مال خودم باشه، سه دونگش مال رفیقم. اینو خبر داد به بایه. اینجا قیل فیه بچه ها، بعضی ها گفتن دو بچیه، احد و هما و هو صحیح، قول درستش اینه ان له الرد. ان له الرد یعنی چی؟ یعنی اون یه دونه مشتری میتونه سهمشو برگردونه، اون یکی دیگه ابقا کنه، بر نگردونه. چرا؟ لان الملك بالعقد وقع لسنین، به خاطر اینکه ملکیت به واسطه عقد از ابتدا واقع شد برای دو تا مشتری. وقد علم البائع، این فا رو دوستان ور دارید به جاش واو بگذارید، خود مبسوط رو من آخه من عبارت رو که خوندم ها دیدم فا اینجا جور در نمیاد، فا آخه باید نتیجه ما قبل باشه، یه جورایی باید معنا بده، حساس شدم مبسوط رو دیدم، دیدم مبسوط وقد علمه داره نه فقط علمه. وقد علم البایه، بایه هم میدونست که انهو یبی اوهو منسنه. قد علمه، به تحقیق علم داشت بایه که این آقا فروخته، عذر میخوام، فروخته اون مبیع رو به دو نفر، و کان لاحدهما ان ينفرد بالرد دون الاخر، این از اول میدونست که داره به دو نفر میفروشه و یکیشون ممکنه رد بکنه اما اون دیگری رد نکنه، ولذا ایشون میفرماد رد اینجا جائزه. البته وقیل فیه وجه آخر، بعضی گفتن نخیه یه وجه دومی اینجا وجود داره، و هو انه لیس له الرد، یعنی جائز نیست یکشون برگردونه یکشون بر نگردونه. چرا؟ لأن القبول فی العقد کان واحدا، چون اینجا دقت کنید چون اینجا یه نفر قبل تو رو گفته، دو نفر قبل تو رو، وقتی یه نفر قبل تو رو گفته یا باید همه رو رد کنی یا هیچی رو. انتها کلام مبسوط. ما تا اینجا دوستان عبارت مبسوط رو که سه تا صورت داشت براتون عرض کردیم. حالا ببینید دوستان، مرحوم شیخ انصاری، حواست با منه، شیخ انصاری میگه ما از فرمایش مبسوط تو بد و امر، این بد و امری که میگم به خاطر اینه که بعدن شیخ میخواد بزنه زیرش، تو بد و امر دو تا مطلب فکر میکنیم از این عبارت ظاهره، ظهور بدوی داره. ظهور بدویش چیه؟ یک فرمایش این است که این نزاع که آیا عرض کنم خدمت شما دو تا مشتری که شریکن با هم دیگه دو تا خیار دارن یا یکی، دو تا خیار داشته باشن یکشون میتونه برگردونه یکی دیگه نمیتونه برگردونه، اما اگه یه دونه خیار باشه انفصال و افتراقش معنا نداره، این نزاع از عبارت مبسوط پیداست که اختصاص داره به صورتی که قبول در عقد قبول واحد باشد از جانب دو نفر. یعنی دعوا کجاست؟ دعوا اونجاست که یه نفر قبل تو رو گفته از طرف هر دو نفر، و الا اگر دو تا مشتریان بایع گفت بعتو العبدم، عرض کنم به شما دو نفر، مشتری اول گفت قبل تو، مشتری دوم هم گفت قبل تو، اینجا که بحثی وجود نداره که، این میشه کدوم صورت که بحثی وجود نداره از اون سه صورت؟ میشه بحث صورت اول دیگه. صورت اول رو ایشون گفت که اگر دوتا شریک بیان با مال و شرکت بخرن، اینجا هر سه کار رو میتونن بکنن، یا هر دو برگردونن، یا هیچ کدوم برنگردونه، یا این برگردونه اون برنگردونه. اینجا اصلا محل کلام نیست، محل اختلاف نیست. اختلاف کجاست؟ اختلاف اونجاست که یه نفر از طرف هر دو نفر چیکار کنه؟ قبول بکنه. اگر قبول از جانب هر عرض کنم یک نفر از این دو نفر اتفاق بیفته، اینجا عرض کنم تو افتراقش بحثه که آیا میتونن یکیشون رد کنن یکیشون رد نکنن یا نه. این یک مطلبی که از عبارتشون ظاهره. امر دیگری که از فرمایششون ظاهره اینه که اگر یک نفر قبول بکنه از جانب هر دو نفر، اگر یک نفر قبول بکنه از جانب هر دو نفر، بین این که بایه علم داشته باشه، خبر داشته باشه از این که این مبیع رو به دو نفر فروخته، یا خبر نداشته باشه، فرق میکنه. دوستان بزرگوار، چرا ما میگیم فرمایششون ظاهره در تفصیل بین علم بایه و جهل بایه؟ از کجای عبارتشون میگیم؟ از این که صورت دوم و سوم رو ایشون چجوری فرق گذاشت؟ یکیشو گفت ان اطلق العقد ولم یخبر البایه، یکیشو گفت ان اخبر البایه بذلک. بین صورت دوم فارق چی بود؟ فارق همین بود که تو صورت دوم این خبر نداده بود به بایه، بایه جاهل بود. تو صورت سوم خبر داده بود، گفته بود آقا ما دو نفریم. پس معلوم میشه بین علم بایه و جهل بایه فرقه. اینم امر دومی که از عبارت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط ظاهر. مرحوم شیخ انصاری، دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری میگه گرچه من قبول دارم که ظاهر بدوی فرمایش مبسوط همینه، به دومی ها کار داریم، اون ظهور اولیه رو کار نداریم. یعنی ظاهر بدوی فرمایش مبسوط اینه که بین علم و جهل بایه ایشون فرق گذاشته، ظاهر بدویش همینه. اما اگر خوب دقت بکنید به کلام مبسوط، معلوم میشه ایشون نخواسته فلواقع بین علم و جهل بایه فرق بگذاره. ایشون نخواسته بین علم و جهل بایه فرق بگذاره. میگیم پس میخواد بین چی و چی فرق بگذاره؟ میگه دقت کنید، ایشون میخواد تفصیل بده بین این که قبول مشتری فلواقع برای دو نفر بوده یا فلواقع برای یک نفر بوده. اگر فلواقع برای دو نفر بوده، رد یکی و امساک دیگری جایزه، چه بایه علم داشته باشد چه علم نداشته باشد. اما اگر فلواقع قبول آقای مشتری برای یک نفر باشه، دیگه معنا نداره بگیم یکشون برگردونه یکشون برنگردونه. معناش این است که اگر فلواقع برای دو نفر خریداری شده باشد، چه بایه علم داشته باشه چه بایه علم نداشته باشه، ما افتراق رو جائز میدونیم. شیخ میخواد اینو بگه، شیخ طوسی ها میخواد اینو بگه. میگیم آقای شیخ انصاری، شما از کجای عبارت شیخ طوسی هم چه استفاده کردید؟ از کدای عبارتی هم چه استظهاری کردید؟ ایشون دوستان دو تا قرینه برامون میاره. دقت کنید، قریناش قشنگه. دقت کنید، ایشون میفرماد تو ذیل صورت دوم، ما دو تا قرینمون مال ذیل صورت دومه ها. ایشون وقتی خواست دلیل بیاره برای عدم جواز رد در صورتی که مشتری به اشتراک اخبار نکرده، چجوری دلیل آورد؟ گفت لأن الظاهر انه اشتراه لنفسه، گفت ظاهر اینه که مشتری برای خودش خریده. اینجوری دلیل نیاورد که چون بایه علم به تعدد نداره. آخه اگر علم و جهل بایع به تعدد مؤثر بود، باید چی میفرمود؟ باید میفرمود که عدم جواز رد به خاطر این است که آقای بایع خبر نداشته، چون بایع خبر نداشته. وقتی او خبر ندارد، چه تو برای دو نفر خریده باشه چه برای یه نفر خریده باشه، دیگه فرق نمیکنه. میخواد برای دو نفر بخری، میخواد برای یه نفر بخری، بایع خبر نداشته. همین که بایع خبر نداشته حکم اینه. اما اینجوری که دلیل نیاورد که. چجوری دلیل آورد؟ گفت ظاهر این است که مشتری برای خودش خریده. یعنی ما دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که ببینیم واقعا مشتری برای خودش خریده یا برای دو نفر خریده. این ملاک ماست، نه علم و جهل بایه. پس معلوم میشه دوستان اونچه که مهمه چیه؟ واقع است، نه علم بایه. این یه قرینه. قرینه دوم، دوستان بزرگوار، شیخ طوسی در ذیل سوره دوم حکم کرد به تقدیم قول بایع با قسم. تو ذیل سوره دوم ها گفت اگر بایع قسم بخوره قولش مقدمه. دوستان بزرگوار معنای این حرف چیه؟ ایشون میفرماد معنای این حرف این است که اگر مشتری بیانه بیاره دیگه نوبت به قسمه، بایه نمیرسه دیگه. کی منکر باید قسم بخوره؟ وقتی مدعی بیانه نداشته باشه. و الا اگر مدعی ما که مشتری بیانه داشته باشه برای این که خریده برای مال شریکی، یعنی برای خودش و شریکش، اگه دو تا شاهد عادل آورد که اون دو تا شاهد شهادت دادن که این برای دو نفر خریده، خب باید کافی باشه. اما چون مشتری بیانه نداره، بایه باید قسم بخوره. این دوستان میفهمونه که تفریق، این که یکی رد بکنه یکی رد نکنه، جائز است به صرف ثبوت تعدد فی الواقع به بیانه. این معلوم میشه اگر بیانه بیاره و واقعا این رو به بیانه ثابت بکنه کار تمامه. میخواد آقای بایه بگید علم داشته باشه، میخواد نداشته باشه. پس معلوم میشه ملاک علم و جهل بایه نیست طبق فرمایش شیخ طوسی. ملاک چیه؟ ملاک ثبوت بیع اشتراکی، شراء اشتراکی است برای دو نفر، حالا چه بایه خبر داشته باشه چه بایه خبر نداشته باشه. مگر اینکه ما عبارت شیخ رو یه جوری توجیهش کنیم. حالا توجیهش رو عرض میکنم رو عبارت. نگاه کنید آرام آرام با من بیاد جلو. و ظاهر و هذه العباره دو تا مطلب استظهار میکنه. یک، اختصاص و نزاع. این نزاع یعنی چی؟ این که آیا دوتا مشتری شک شریکن، دوتا خیار دارن یا یکی، آیا یکی میتونه رد کنه اون یکی دیگه ابقا کنه یا نمیتونه. این دعوا اختصاص داره به ما اذا کان القبول فی العقد واحدا عن اثنین. این مال وقتی است که قبول در عقد ما یک قبول باشه از جانب دو نفر. اینجاست که محل بحثه. اما اذا تحقق القبول من الشریکین، که شریک اول بگه قبل تو، بگو شریک دوم بگه قبل تو، اینجا فلا کلام فی جواز الافتراق. آقایون از کجا فهمیده میشه لا کلام فی جواز الافتراق؟ از صورت اول، چون صورت اول گفت فئن اراد احدهما الرد بالآخر انت کان له مزاره. صورت هم صورتی بود که اشترا شریکان عبدن به مال شرکت. خب این یک مطلب که ظاهره. ما الان به این استظهار کار نداریم، این استظهار ظاهرا شیخ میپذیره، اینو ردش نمیکنه. اما ظاهر دوم، ثم الظاهر منهم مع اتحاد القبول، ظاهر عبارت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط در فرض اتحاد قبول. اتحاد قبول یعنی یه نفر از جانب هر دوتا قبول کرده باشه. التفصیل بین علم البائع و جهله. آقایون از کجای عبارت شیخ طوسی ایشون استظهار بدوی کرد که بین علم و جهل بایه فرقه؟ از این تقسیم بین صورت دوم و سوم، که تو صورت دوم گفت لم یخبر البایه، تو صورت سوم گفت اخبر البایه بذالک. که ظهور بدوی این عبارت اینه که خبر داشته باشه بایه یا خبر نداشته باشه فرقه، یعنی علم و جهل او تأثیر داره. اما این ثم الظاهر که ما الان گفتیم، ما این ظهور بدویست. شیخ انصاری اینو قبول نداره، میگه ما قبول نداریم که واقعا عبارت مبسوط اینو میخواد بگه. میگیم چرا؟ میگه لکن تأمل فی تمام کلامهی، تأمل در تمام کلام جناب شیخ طوسی در مبسوط، قد یعطی التفصیل بین کون القبول فی الواقع لسنین اول واحد. ملاکمون علم و جهل بایه نیست، ملاکمون این است که واقعا، حالا چه بایه بداند چه نداند، واقعا این بی برای دو نفر انجام شده یکی. تفسیر بین این که قبول در واقع برای دو نفر یا برای یک. چرا دو تا قرینه میاره؟ یک، فانه قدس سره مرحوم شیخ طوسی در مبسوط علل عدم جواز رد فی صورت عدم اخبار المشتری بالاشتراک. این بالاشتراک رو دوستان متعلق به چی میگیرید؟ باید کمکم کنید. قید اخبار، باریکلا. بالاشتراک قید اخباره. به ان ظاهر قید چیه؟ به ان ظاهر قید علل، باریکلا. علت آورده عدم جواز رد را در صورت عدم اخبار مشتری به اشتراک، تو اون جایی که مشتری اخبار نکرده به اشتراک، علت آورده برای عدم جواز. به چی علت آورده؟ به ان ظاهر انه اشتراه لنفسه. ها اینجوری گفته علت عدم جواز رد این است که ظاهر این است که این آقای مشتری برای خودش خریده، لا به عدم علم البائع به تعدد علت نیاورده. این به عدم هم دوستان قید همون عرض کنم علل است، یعنی علت آورده به این، نه اینکه علت آورده باشه به این. علت نیاورده به عدم علم بایع به تعدد، نگفت چون آقای بایع علم نداشته من میگم جائز نیست رد، نه، چون ظاهر این است که برای خودش خریده. معلوم میشه دوستان ملاک ما واقع، نه علم بایع. ما میخوایم واقع رو کشف کنیم، حالا ولو به بیانه ولو به عرض کنم ظهور، ما به علم بایع کار نداریم. این یک قرینه. و کذا حکمه و همچنین حکم جناب شیخ طوسی در مبسوط به تقدم قول البائع به یمینه. آخر صورت دوم دوستان قبل از صورت سوم گفت کان القول و قول البائع مع یمینه. این که ایشون حکم کرد قول بائع با قسمش عرض کنم مقدمه، که المستلزم لقبول البینه من المشتری علا ان الشراب الاشتراک. میدونی تقدیم قول بایه با قسم مستلزم چیه؟ وقتی شما میگی بایه قسم بخوره قولشو میپذیریم، این مستلزم این است که اگر مشتری قبلش بیانه میآورد، بیانه میآورد بر این که شراب اشتراک ما میپذیرفتیم، از باب این که آقای مشتری که مدعیست بیانه نداشته ما رفتیم سراغ قسم منکر. آقایون بزرگوار کتاب القضا رو تو این امور باید مسلط باشید. بین مدعی و منکر قاضی اول میره سراغ کی؟ مدعی. میگه تو بیانه باید بیاری. اینجور نیست که منکر بیاد از اول قسم بخوره و حرفشو بپذیرن. اول میرن سراغ مدعی میگن تو بیانه بیار. اگه بیانه تونست بیاره که فبه المراد، اگر نتونست بیاره نوبت به منکر میرسه. پس این که میگه آقای بایه که منکر قسم بخوره، معلوم میشه قبلش مشتری نتونسته بیانه بیاره، که اگر میتونست ازش میپذیرفتیم، که اگر میتونست بیانه بیاره بیانش قبول بود. خب بیانه بیاره برای چی؟ بیانه بیاره علا ان شراب الاشتراک. خب آقایون اگر مشتری بیانه بیاره که شراب اشتراک بوده، این پذیرفته شده است. چه؟ بگو. بایه بدانه چه ندانه، مهم علم بایه نیست که. آه؟ ایشون میگه کذا حکمه به تقدیم قول البائع به یمینه دلیل علی انه یجوز التفریق به مجرد ثبوت تعدد فی الواقع بالبینه. اگر با بینه تعدد واقعا ثابت بشود کفایت میکنه برای ما دیگه، تفریق جایزه. و ان لم یعلم بهی البائع، ولو بائع خبر نداشته باشه. پس معلوم میشه ملاک علم جهل بائع نیست. ملاک چیه؟ واقع. ما دنبال واقعیم که آیا واقعا این برای دو نفر خریده یا برای یک نفر خریده. الا ان یحمله، این الا ان یحمله رو دوستان هنوز از خارج برات عرض نکردم، حواستو بده به من. ببینید این الا ان یحمله چی میخواد بگه. الا ان یحمله میخواد بگه تو یک صورت و با یک توجیه در عبارت مبسوط ممکنه یه کسی بگه ملاک رو ایشون میخواد علم و جهل بایه قرار بده، نه واقع که آقای مشتری برای دو نفر خریده واقعا یا یک نفر. اون فرض چیه؟ اون فرض این است که خوب دقت کنید، اگه خوب دقت نکنید تو مطالعه زیاد زحمت میبره تا بفهمی. اون فرض اینه که بگیم مراد از یمین بایه یمین بر نفی علم است. یمین بر نفی علمه، یعنی بگیم این که گفتیم آقای بایع بیاد قسم بخوره، این قسم بخوره که من نمیدونم، خبر ندارم، علم ندارم ها، و مشتریم اگر بیانه داشته باشه بیانش باید چه شهادتی بده؟ بگیم مرادمون از متعلق اون بیانه ها شهادتی که میخواد بیانه بده، بگیم بیانش باید شهادت بده که مشتری به بایع تعدد رو اعلام کرده بود. یعنی مشتری اگر میخواد بیانه بیاره، اون بیانه باید بیاد دستشو مثلا تو قرآن بذاره، قسم به قرآن بخوره که آقا این آقای مشتری خبر داده بود به این بایع خبر داشت. اگر نتونست چون این بیانه بیاره، بایع چه قسمی بخوره؟ قسم بخوره که من خبر نداشتم. اگر شما متعلق یمین رو اینجوری بیان کردید، مضمون شهادت شاهدها رو هم بیانه رو اینجوری بیانش کردید، معلوم میشه ملاک چیه؟ علم و جهل بایعه. یعنی بیانه میخواد بیانه که مشتری میاره میخواد علم بایع رو ثابت کنه، قسمی هم که بایع میخوره میخواد علم خودش رو منتفی کنه. اگر شما اینجوری بیان کردید، خب بله، اینجا ملاک علم و جهل مشتری قرار میگیره. اما دوستان بزرگوار، عبارت شیخ طوسی با این حرف موافق نیست، خلاف ظاهر این عبارت، این حرفه. چرا؟ چون تو صورت دوم دوستان خودش از ابتدا فرضش چی بود؟ فرضش این بود که ولم یخبر البایع. اصلا فرض اولیه این است که واقعا این آقا خبر نداده. این دیگه بد معنا نداره که بگیم آقا بیانه بیاد خبر بده، که شهادت بده که این خبر داده یا خبر نداده، یا این آقا قسم بخوره که من خبر داشتم یا خبر نداشتم. فرض شما این است که لم یخبر البایع. نگاه کنید، الا ان یحمل الیمین، مگر این که حمل بشه قسم، علی یمین البایع علی نفی العلم. یعنی اگر بایع میخواد قسم بخوره که من نمیدونستم که مشتری دوتاست. و یراد من البینه علی اعلام المشتری للبایع بالتعدد. بگیم مراد از بینم بینه ایست که میاد چی رو اعلام میکنه؟ بینه بر اعلام مشتری للبایع بالتعدد. بینه میاد میگه آقا من قسم میخورم که مشتری اعلام کرده بود به بایع تعدد رو، خبر داده بود که ما دوتا مشتری هستیم، این خبر داده بود، پس معلوم میشه میدونه. اینا اگر اینا باشه، خب این نشانه این است که علم و جهل در واقع ملاکه، که البته ما عرض کردیم خلاف ظاهر عبارت مفسوده. و کیفکان آقایون، خلاصه فمبنا المسئله، مبنای این مسئله که آیا دوتا مشتری دوتا خیار دارن یا یکی، یا علا مایی از هر من کلام شیخ، علا تعدد العقد، به تعدد المشتری و وحدت العقد. وحدت عقد رو دوستان اطفال به تعدد عقد کنید. در واقع اگر به تعدد مشتری عقد متعدد بشود، اینجا میگیم رد یکی و امساک دیگری جائز. اما اگر شما گفتید که به تعدد مشتری عقد متعدد نمیشه، باز وحدت عقده. ایشون میفرماد اینجا رد یکی و امساک دیگری جائز نیست. ولا اقواف المساله. آقایون، ما کار به شیخ مبسوط نداریم. حالا شیخ تو مبسوط هرچی میخواد گفته باشه، این نظر مبارک خودشه دیگه، ما کار به اون نداریم. به نظر من شیخ انصاری نظر نهایی چیه؟ این علاقاف المسئله جمع‌بندی شیخ. چه جواب میدید آقا؟ یه بار دیگه اشکالتون رو بگید.
که
ملاک علم و جهل بایه.
ملاک دوم میشه شیخ استفاده کردن را ایشون تو قیل میارن، یعنی اینا قبول ندارن، تاثیر این کنن که قبول ندارن.
چجوری؟ از کجا عبارت؟
اصلا قیل بشه. یعنی اونجا گفتم و هو سعیر و اتا اونم قیل ملاکش هم میگفت.
تو قیل دوم که ملاک رو این نگفت، بفرمایید تو قیل اول گفت، اون باز خوبه. لأن الملك بالأغبق
على يعني تعريف قيل و ملاك استفاده
شده. ببینید ما فکر میکنیم که مجموع عبارات مرحوم شیخ طوسی در مبسوط رو باید با هم دیگه دید. توجه بکنید ما صورت سوم چه صورتیه؟ صورتیه که آقای مشتری به بایه خبر داده که ما دوتا مشتریم. آن اینجا ایشون میفرماد وقد علم البایع انه یبیعه من اثنین. اما چه بسا این اخبار ملاک نیستا. ملاک چیه؟ ملاک این است که او خبر داده واقعا همینه و اینم با علم به واقع این کار رو کرده، پس واقع روشنه، ملاکم اون واقعه. اگر یه کسی تو صورت سوم این رو آخه صورت دوم که ما دوتا قرینه آوردیم، قرینه هاشم انصافا چجوری جواب داره؟ این کافی نیست آخه، این که او استظهار بکنه این دلیل بر علمش نیست که، کفایت نمی. آخه ببینید وقتی شما میگید ظاهر این است، ظاهر اینه که این فروخته برای خودش، معناش این است که اگر ظاهر این نبود این حکم شما نمیدادی. معلوم شد واقع ملاکه نه علم و جهلین. آقا آخه از کجا این میفهمید که علم بایه مهمه؟ ببینید این اتفاقا از اون طرف برداشت میشه. ایشون میفهمد وقتی ایشون دلیل میاره که والا اگر علم او چیز بودا ملاک بودا، ایشون باید چی میآورد؟ میگه آقا بایه خبر نداشته. حالا میخواد ظاهر عبارتش این باشه یا نباشه، بایه خبر نداشته دیگه. شما میگه لم یخبر البایه. مگه شما صورت سوم رو با این شروع نکردید لم یخبر البایه؟ بایه خبر نداشته دیگه، تمام. میخواد ظاهر این عبارت باشه یا نباشه. چرا با این بیان میاد جلو؟ اگر واقعا ملاک علم و جهل بایه، ایشون میگه آقا مشتری خبر نداشته نداده، بایه هم خبر نداشته، وقتی جاهل بوده کار تمامه. عرض میکنم مجموع عبارت رو کنار هم که بگذارید با این توجیهی که من تو ذیل صورت سوم عرض کردم، به نظر میرسه حرفشون قابل دفاعه. دوستان بزرگوار، شیخ انصاری نهایتا معتقد است به عنوان قول نهایی و جمع‌بندی که تو این مسئله که ما دو تا مشتری دو تا خیار دارن یا یکی، ایشون به نظرش اقوا این است که افتراق جائز نیست مطلقا. یعنی اینکه یه دونه از مشتری ها سهم خودشو برگردونه به بایه، اون دیگری امساک بکنه، مطلقا جائز نیست. حتی اگر واقعا دو تا مشتری بوده که دو تا مشتری فرضمونه، بایه علم داشته باشه یا جهل داشته باشه هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ ایشون میفرماد دلیل خیار عیب، دوستان دقت کنید، دلیل خیار عیب اون چرا که ثابت میکنه یک خیار واحده، قوامش هم به دو تا مشتریه. ببینید آقا ادله خیار عیب نمیان دو تا خیار اینجا ایجاد بکنن، ادله خیار عیب ظاهرش این است که تو این موارد یه دونه خیار ایجاد میکنن، اما این یه دونه خیار با توجه که مشتری دوتاست قوامش به هر دو نفره نه به یک نفرشون، لذا اگر هر دو اراده رد بکنن اون رد اتفاق میفته، اگر هر دو اراده رد نکنن، چه یکیشون اراده بکنه چه نکنه، رد اتفاق نمیفته. ها؟ حالا ضررش رو حل میکنیم براتون الان میگه ایشون، یعنی چیز نمیده که باید دلیل آورد دیگه. ایشون میگه ادله خیار عیب شما بررسی کن، ادله خیار عیب ظاهرش این است که یه دونه خیار ایجاد میشه نه دوتا، درست شد؟ ایشون میفهمد اگر یه کسی بیاد بگه نخیر آقا ما قبول نداریم که ادله خیار عیب، حالا چه نصوص چه فتاوا، البته فتاوا دلیل نیستا، اما ظاهر فتاوا یه کسی ادعا بکنه که اینها ظاهرش این است که برای تک تک مشتری ها خیار میاد، میگیم مگه چی گفتن نصوص و فتاوا؟ میگه این مضمون توی نصوص و فتاوا هست، منش ترا معیبن فهو بالخیار. آقایون بزرگوار، منش ترا معیبن فهو بالخیار هم شامل مشتری میشود که کل معیب رو خریده، هم شامل مشتری می شود که جزء معیب رو خریده. منش ترا معیبن فهوه بالخیار. مرحوم شیخ انصاری می فرماید این اطلاقاتی که شما فرمودید انصراف داره به صورتی که مشتری واحد باشد. انصراف داره به صورتی که مشتری واحد باشد. ضمن این که اگر بپذیریم که این اطلاقات عرض کنم ظهور داره در این که هر کدوم جدای از دیگری میتونن رد بکنن، ما مانع داریم ولو این مقتضی رو داشته باشه. مانعش چیه؟ مانعش همین چیزیه که دوست بزرگوارمون فرمودن، ضرری که آقای بایع میکنه. شما اگر بخشی از مبیع رو برگردونید، برای او تبعوض صفقه پیش میاد، برای او شراکت پیش میاد، این مشکله. نگاه کنید، ول اقواف المسئله عدم و جواز الافتراق مطلقا. مطلقا کمکم کنید، یعنی چه علم داشته باشه چه نداشته باشه، عدم جواز افتراق مطلقا. مطلقا یعنی چه بایه علم به تعدد داشته باشه چه نداشته باشه. چرا؟ لأن ثابت من الدلیل. دلیل یعنی دلیل مثبت خیار عید، دلیلی که خیار عید رو ثابت میکنه. خونه ها یعنی در باب خیار عید دلیلمون اون چه ثابت ازش چیه؟ خیار واحدون. البته خیار واحدی که متقدمه به دو نفر، دو تا مشتری است. فلیست لکل منهما الاستقلال. هر کدوم از این دو تا مشتری استقلال در فسخ ندارن. استقلال یعنی استقلال در فسخ. ولا دلیل علی تعدد الخیار هنا الا اطلاق فتاوا و نصوص. ما هیچ دلیلی بر تعدد خیار نداریم مگر یک کسی اطلاقات فتاوا و نصوص رو بخواد بیان کنه. آقا اطلاقات نصوص و فتاوا چی میگن؟ من ان من اشترا معیبن فهو بالخیار. بعدم اینجوری بیان کنه اش شامل لمن اشترا جزءا من المعیب، که بگی این اطلاقات شامل کسی که میخرد جزئی از معیب هم میشود. ایشون میفرماد لکن الظاهر بعد التامل انصرافه الى غیر المقام. آقایون غیر المقام رو کنارش بنویسید، یعنی غیر مقام تعدد مشتری. غیر مقام تعدد مشتری یعنی صورت وحدت مشتری. این انصراف به صورت وحدت داره. یه نقطه بگذارید، لو سلمنا دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله. انصراف